اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم سال
گفتگوی اقتصادی
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، روز شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. محمد حسین فردوسی هستم و حضور شما شنوندگان گرامی رو در برنامه امروز خوش آمدید.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راه کار یا ندانستن راه کار نیست. راه کارا رو کارشناسا میدونن. من میبینم از دولتی ها، از کسانی که در بخش های دولتی هیچ مسئولیتی ندارن اما اقتصاد دانن، از دانشگاهی ها، همشون میبینیم چیزای مشترکی رو بیان میکنن، همونی که در دولت، همونی که در مجلس وقتی میخوان راه کار ارائه بدن، یا همون که در دانشگاهه، راهکارهای مشترکی رو، چیزهای مشترکی رو. بنابراین راهکارها معلومه. ما چی کم داریم؟ اونی که ما نیاز داریم یک همت و شجاعت و اهتمام جدی و پیگیری است. این ما لازم داریم.
امروز مهمان سازمان امور عشایر کشور هستیم، در خدمت جناب آقای مهندس سیاوش احمدی میرقائد، معاون محترم وزیر و سرپرست سازمان امور عشایر کشور. با ما همراه باشید. این برنامه به مناسبت هفته دولت در خصوص طرح‌ها و پروژه‌هایی که سازمان امور عشایر کشور در حال انجام و افتتاح است برگزار شد. سامانه پیامکی ما 30,000-35 و تلفن های 2265-2285 و 2786-10-35. با ما در تماس باشید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو باشید.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو گفتگو.
گفتگوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
جناب مهندس سیاوش احمدی میرقائد، من خواهش میکنم سلام علیکی داشته باشیم با شنوندگان عزیز تا انشاءالله صحبت امروز رو آغاز بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارزشمند، به خصوص عشایر عزیز، تولید کنندگان ارزشمند عرصه تولید، کار و فعالیت. تشکر میکنم از جناب عالی و همکاران محترم به خاطر این برنامه ارزشمند. هفته دولت رو تبریک عرض میکنم. یاد و نام شهدای گرانقدر دولت، علی خصوص شهید باهنر و شهید رجایی رو گرامی میدارم و امیدوارم که بتونم اعتراضانی خوبی برای جامعه عشایری داشته باشیم.
سپاسگزارم. ما هم گرامی می‌داریم یاد و خاطره شهید رجایی و شهید باهنر و تبریک عرض می‌کنیم فرا رسیدن هفته دولت رو. عرض خدا قوت و خسته نباشید به هیئت محترم دولت، به خصوص شخص ریاست محترم جمهور. خب عرضم به حضور شما که جناب آقای مهندس احمدی بزرگوار، اصلا میخوایم در خصوص سازمان امور عشایر کشور کمی صحبت بکنیم و بفرمایید با توجه به اینکه در هفته دولت هم هستیم، چه پروژه ها و چه طرحهایی رو در این هفته مبارک افتتاح کردید و افتتاح خواهید کرد؟ در خدمت شما هستیم.
عرض خدمتتون، من قبل از اینکه این نکاتی که از اتفاقی فرمودید جواب بدم، چند یک دو جمله راجع به عشایر عرض کنم. جامعه عشایری کشور به عنوان جامعه سوم که زندگی و نوع معیشت متفاوتی با جامعه شهری و روستایی داره، جمعیتی در حدود 1.2 میلیون نفر در قالب 251,000 خانوار هستند که در 50% عرصه جغرافیایی کشور پراکنده هستند، در قالب 101 ایل و 560 طایفه مستقل سازماندهی شدن، جامعه هستند بسیار توانمند، ارزشمند و ارزش آفرین. 28% گوشت قرمز کشور رو تامین میکنند، 29% دام کشور در اختیار جامعه عشایری، 35% صنایع دستی کشور رو عشایر در واقع تامین میکنن و از این جهت حائز اهمیت فراوانی هستن، ضمن اینکه این جامعه از جهت فرهنگی اجتماعی بسیار جامعه مؤثر و ارزشمندی است و حافظان مواریث و در واقع آداب، رسوم و مناسک گذشته تاریخی کشورمون هستن و جز اخشاری هستن که همیشه در واقع از انقلاب و از نظام دفاع کردن، در صحنه حضور داشتن و با تقدیم 11200 شهید در دفاع مقدس بالاترین میزان شهدا را در میان اقشار مختلف کشور داشتن و از این جهت باعث سربلندی هم برای ما و هم این جامعه عزیز و توانمند است. اما سازمان امور عشایر به عنوان سازمان خدمتگزار این جامعه در قد وظیفه ارائه خدمات رو به جامعه عشایری داره. عمدتاً حوزه فعالیت‌های سازمان امور عشایر بخشی از نیازمندی‌هایی است که جامعه عشایری دارن در دو حوزه مهم ارائه خدمات زیربنایی و همینطور حمایت از تولیدات اونها. سازمان امور عشایر تلاش می‌کنه و امیدواریم که این منشأ خیر و برکت باشه برای عشایر. در طول سال‌های گذشته اقدامات و فعالیت‌های قابل توجهی شده، ولی این خدمت همچنان نیازمنده، این جامعه نیازمند خدمت بیشتر است، توجه بیشتر است، تلاش بیشتر است. جامعه‌ای که شاخص‌های برخورداری اونو از بسیاری از برخورداری در وضعیت مناسبی قرار نداره، فاصله قابل توجهی با مناطق شهری و روستایی داره و نیازمند نه تنها اقدامات ما بلکه اقدامات سایر دستگاه‌های اجرایی وظیفه‌مند در قبال این جامعه است. عرض کردم در دو سه حوزه راه، آبرسانی، بحث سرپناه‌ها و امثال هم سازمان امور عشایر وظیفه داره، ولی سایر امور که حوزه‌های بسیار گسترده‌ای هستند، از جمله حوزه‌های بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، امورات زیربنایی مثل دسترسی به تلفن همراه، دسترسی به همین صدا و سیما، پوشش صدا و سیما و موارد اینچنینی، حوزه وظایف سایر دستگاه‌هاست که دولت در آیین‌نامه ساماندهی عشایر این رو مورد توجه قرار داده و وظیفه دستگاه ها در قبال جامعه عشایری رو مشخص کرده. انتظار و توقعی که میره سایر دستگاه هم در این حوزه فعالتر از قبل بشن تا انشالله باعث افزایش رضایتمندی عشایر و رسوندن یه سطح مناسبی از دسترسی عشایر حداقل نزدیک به مناطق روستایی بشن.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب مهندس احمدی. خب حالا میخوایم برسیم به پروژه های اجرایی که انشالله در هفته دولت افتتاح شده و یا در شرف افتتاح است. بعد من شنیدم که ظاهراً فرمودین طرح تولید قراردادی و طرح احداث سرپناه‌ها. اگر موافق باشین راجع به این طرح‌ها هم صحبت بکنیم. قطعاً با توجه به تلاش‌هایی که شما و مجموعه همکارانتون در سازمان امور عشایر کشور برای راحتی این غیور مردان و غیور زنان عزیز کشورمون در حال فعالیت هستین، برای این عزیزان به خصوص و برای سایر شنونده های ما مطمئنن شنیده این خواهیم بود. در خدمت شما هستیم.
خیلی سپاسگزارم. عرض شد خدمتتون که در هفته دولت خب تلاش‌های گسترده‌ای شده که خدماتی به اشایر ارائه بشه. ما معمولا در مناسبت‌های مختلف این طرح‌ها و پروژه‌ها رو مورد بهره‌برداری قرار می‌دیم تا جامعه عزیز اشایر، مولدین عزیز جامعه اشایری از این طرح‌ها بهره‌مند بشن. خوشبختانه در هفته دولت در امسال هم با تلاش‌هایی که شده 210 پروژه در مناطق اشایری به بهره برداری رسیده و یا خواهد شد که در هفته دولت این اتفاق خواهد شد. اعتباری که در این پروژه ها به کار رفته چیزی حدود 220 میلیارد تومانه که عدد قابل ملاحظه است. تعداد 14300 خانوار از خدمات این طرح‌ها بهره مند خواهند شد و ان شاءالله که مورد رضای خداوند متعال قرار بگیره. متوسط اعتبار هر پروژه 1 میلیارد تومانه. استدار دارید پروژه هایی که در مناطق اشایری انجام می شود عمدتاً پروژه های کوچک مقیاسی است، چون عمدتاً در حوزه راه است، در حوزه نزدیک رسانی آب هست، تأمین آب شرب اشایر و یا احداث سرپناه های اشایری و تجهیز اتراگاه هاست و از این جهت جز دستگاهی هستیم که در حد پروژه هاش پروژه های کوچک مقیاسی است. به همین نسبت ملاحظه می کنید که علارغم اعتبار بالایی که هزینه شده تعداد پروژه هم بالاست. بیشترین تعداد پروژه‌ای که انجام شده در استان سیستان و بلوچستان، استانی که از جهت شاخص‌های برخورداری خوب یه مقدار محروم‌تر از بقیه مناطق هست، بیشترین اعتباری هم که هزینه شده در استان اردبیل هست که با توجه به یک طرح بزرگی که داشتن این در قد سرانه اعتباری که هزینه شده یه مقدار در این طرح‌ها افزایش داشته. و اما اون دو سال دیگر حضرت عالی که فرمودید بحث‌های مرتبط با تولید قراردادی و یا بحث
اختصاص سرپناه ها، بله
تولید قراردادی در گذشته هنوز هم البته ادامه داره تحت عنوان طرح زنجیری تولید گوشت قرمز کشور. ما فعالیت‌ها و تلاش‌های گسترده‌ای رو داشتیم، اگرچه همه مناطق اشایری کشور رو به دلیل کمبود منابع در بر نمی‌گیره. این طرح دنبال اینه که با در حقیقت میزان بهره‌وری تولیدات رو افزایش بده در مناطق اشایری. عمد فعالیت و اون چیزی که اشایر تحت عنوان اقتصاد اشایری است، اتکای اشایر به دام است. عرض کردم یعنی شاید عمده معاش اشایر از طریق دامداری انجام میشه. 28 میلیون رأس دامی که وجود داره خودش یک سرمایه بزرگی است برای این جامعه.
چرا مهندس همینجا یک سوالی من به ذهنم میرسه، فرمودین طرح زنجیره تولید گوشت قرمز، یعنی شما کمک میکنید به تولید صرفاً یا نه ممکنه که حتی پیش خرید هم بکنید از این دوستان که بتونه کمک مالی هم داشته باشن، یا نه فقط صرفاً تأمین مایحتاج برای تولید به قول معروف و پرورش دام ها؟
وقتی اسم زنجیره میاد قاعدتاً از شروع تولید مثل دام هست تا زمانی که این بحث در حقیقت بازار و فروش و اینا در نظر گرفته میشه، بله. تر زنجیره تولید گوشت قرمز است، یعنی همه این زنجیره رو باید در بر بگیره. بخشی از این فعال شده، بخشیش هنوز فعال نشده. اون بخشی که فعال شده در حوزه بهگزینی دام، در حقیقت اون کارهای علمی که باید روی نژاد، اصلاح نژاد دام صورت بگیره، کارها شروع شده. با مراکز آموزش تحقیقاتی وزارت جهاد ما الان داریم همکاری میکنیم، پایلوت انجام شده و الان در حال پیگیری برای اینیم که در کل مناطق اشایری این گسترش پیدا بکنه. یعنی با اصلاح نژاد دامها، با اصلاح در حقیقت بهگزینی دامها، قوچهای اشایر، بحث‌های مرتبط با همزمان سازی فعلی و موارد اقدامات اینچنینی، در حقیقت تعداد بررضایی رو در دام‌های اشایر افزایش میدیم. یعنی در حالی که در حالت عادی در دام‌ها گله‌های سنتی اشایر از هر صد رأس دامی که در چرخه زایش بره قرار می‌گرفتن، ما چیزی حدود 65 تا 70 بره در حقیقت استحصال می‌کردیم. با انجام فعالیت‌های علمی دقیقی که در حال پیگیری هستیم و در چند تا استان هم اجرا شده، تلاش خواهیم کرد که میزان درصد برگیری رو تا 120 رأس افزایش بدیم و از این جهت کمک قابل توجهی به اشایر خواهد بود. میزان تولیداتشون رو به شدت افزایش خواهد داد. یکی دیگه از کارهایی که در همین زنجیره شرخه تولید گوشت قرمز انجام میشه بحث آموزش عشایر است، با که عشایر از اون روش‌های سنتی اگرچه دانش بومی قابل ملاحظه‌ای دارن ولی از روش‌های جدید علمی استفاده بکنن. بحث‌های مثل سیدرگذاری و موارد اینچنینی رو به عشایر آموزش داده میشه که خودشون رأساً بخشی از این فرایند رو انجام بدن که این هم در فرایند افزایش بهره‌وری دام بسیار مؤثر است. مجموعه از اینها باعث خواهد شد که با حفظ وضع موجود تعداد دام عشایر که فشار بیشتری از این بابت به مراتب به وجود نیاد، با همین وضع موجود ما میزان تولید گوشت قرمز استحصال شده از این دام‌های عشایر رو افزایش بدیم، به این معنا که دام‌های عشایر یا بره‌های عشایری رو قبل از این که وارد چرخه مصرف بشن در به فروش برسن در اون دوران که هنوز نارس هستند یا وزن کمی دارن، اینا رو بیاریم در چرخه پروار قرار بدیم. وقتی در یک بازه زمانی 3 تا 4 ماهه در چرخه پروار قرار گرفتن و با استفاده از در حقیقت تغذیه برنامه نویسی شده و دقیق علمی به اینها خوراک دام در حقیقت خوراک مناسب تزریق بشه و داده بشود، میزان تولید گوشت با توی این مدت که پروار بند صورت میگیره رشد قابل ملاحظه خواهد شد. به طور میانگین از 25 کیلو در حالت عادی به 50 کیلو افزایش پیدا خواهد کرد، یعنی به معنای اینه که تعداد دامی که پروار شدنه گوشت تولیدشون تقریبا 2 برابر خواهد شد. خب بخشی از این البته چون هزینه شده اون سود هزینه هاست در حقیقت بابت هزینه ها میره، ولی حداقل این با مبلغی که دریافت میشه مازاد تولیدی که میشه 50% تا 60% این سود خالص برای عشایر خواهد بود. این یک درآمد خوبی برای عشایر ایجاد خواهد کرد. از اون برم در حقیقت ما جلوگیری کردیم از بد مصرف کردن یا زودتر از موعد ذبح دام های عشایری و اینکه میزان تولید گوشت قرمز کشور رو افزایش دادیم، که خوشبختانه عشایر هم توی این موضوع پیش قدم هستن، عشایر بسیار آگاه هستن به این موضوعات و خودشون متقاضی اجرای این گونه طرح‌ها در مناطق عشایری هستن. در همین راستا با دستوری که آقای رئیس جمهور در تیرماه سال گذشته دادن برای حمایت از تولیدات عشایری با انجام تولیدات قراردادی در حقیقت، خب کار گسترده ای شد. آقای وزیر محترم جهاد کشاورزی، آقای مهندس نیکبخت هم از این موضوع به شدت حمایت دارن میکنن که ما بتونیم در حقیقت با انجام یک تولید قراردادی مناسب و حمایت از عشایر در یک فرص مشخص تعداد قابل توجهی از بره‌ها و دام‌های مازاد عشایر جمع‌آوری کنیم، پروار‌بندی کنیم و از بابت این پروار‌بندی در حقیقت میزان تولید گوشت قرمز رو افزایش بدیم که در نوبت اول که عمدتاً هم 3-4 ماه هست قرار است 1 میلیون رأس دام عشایر در حقیقت در چرخه تولید قرار بگیره و از اون طرف هم برای حمایت از این کاری که در حقیقت عشایر میخوان شروع بکنن، شرکت پشتیبان امور دام در حقیقت هماهنگ شده که نهاده دامی مورد نیاز عشایر رو تأمین کنه. سزار دارید یکی مشکلاتی که عشایر داشتن در گذشته بحث تضامین بابت خرید نهاده بوده، یعنی باید حتما تضمینی میدادن، تضمینی غیر از چک، تضمینایی که از عهده عشایر خارج بود و معمولا نمیتونستن نهاده مناسب رو تأمین بکنن و خودش یه معضل بود. الان شرکت پشتیبانی امور دام قبول کرده که بر اساس چارچوب و توافقی با ما کرده نهاده رو در اختیار عشایر قرار بده، ما به ازاش فقط چک صیادی دریافت میکنه و در پایان مدت پروار بندی در حقیقت ما به ازای تولید گوشت قرمز که عشایر داشتن به عنوان در حقیقت اون پولی که بابت نهاده باید میدادن میان و با شرکت پشتیبانی تسویه میکنیم، با تحویل گوشت قرمز به شرکت پشتیبانی اون بدهی خودشون بابت هزینه های نهاده رو تسویه میکنن و این کمک بسیار مناسبی است. این مدت دار بودن و اینکه بدون هیچ سودی این نهادها در اختیار عشایر قرار میگیره کار ارزشمند و مهمی است و عشایر هم به شدت استقبال میکنه.
بسیار عالی، شنونده برنامه گفتگوی اقتصادی هستید. شما شنوندگان عزیز و محترم میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا بر روی گوشهای خودتون ما رو هم به صورت زنده دنبال کنید و هم برنامه ما رو در آرشیو این نرم افزار داشته باشید. شبکه‌های پیام رسان بله و سروش هم در اختیار شما هستند. شماره تلفن ناماشنا 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران هم در اختیار شماست و همچنین رادیو نمای رادیو گفتگو. خب به مناسبت هفته دولت در خدمت جناب مهندس سیاوش احمدی میقاید، معاون محترم وزیر و سرپرست سازمان امور عشایر کشور هستیم، مهمان ایشون در سازمان امور عشایر هستیم و گفتگوی خودمون رو با ایشون ادامه میدیم. جناب مهندس احمدی، در خصوص طرح احداث سرپناه‌ها رو می‌خوایم برای ما توضیح بدید. اصلا منظور این سرپناه‌ها همین چادرهای عشایر هست که اومده و قطعا شماها به صورت منظم و به قولی میشه گفتش که شاید حتی از حالت چادر خارج بشه و یک سرپناه‌های جدید یا خاصی باشه، شاید هم نه همون چادرهاست و به صورت مرتبتر و هدفمندتر. حالا توضیح برام بدید که در خدمت شما باشیم. متشکرم.
خیلی متشکرم از حضرت پالی و تشکر از شنوندگان عزیز، بخصوص عشایر عزیز و بزرگواری که صدای ما رو میشنون به عنوان خدمتگزار این جامعه ارزشمند. از شما خدمتون استعذار دارید، عشایر به صورت سنتی معمولا اون چیزی که عشایر شناسنده میکنه به مردم
چادرهای
عشایری، بله. یعنی زندگی، بله. و خانوادهشون در همون چادرهاییست که به صورت سنتی استفاده میکنن. این چادرها علیرغم این که نشان فرهنگی این جامعه هستن، یه سری مشکلات هم برای عشایر در حقیقت وجود داره در این حوزه. و عشایر در این چادرها خب با توجه به شرایط و تغییرات اجتماعی فرهنگی و رفاهی که معمولا در بین جامعه رخ داده، بالاخره امکان این که ما این وضع رو همیشه ادامه بدیم وجود نداره. باید بخشی از یک سلسله اقدامات فعالیت های انجام بدیم که رضایت عشایر از زندگی درش دارن افزایش پیدا بکنن. البته خود عشایر در بخشی از جاها به صورت خودجوش این کار کردن، ولی بسیار کم هست. چادرهای موجود یا اون چیزی که الان تحت عنوان سیاه چادرهای عشایری هست، در برابر سرما، گرما، بحث‌های مرتبط با جانوران موزی و موارد اینچنین بسیار در حقیقت خطر براشون خطر آفرین هست. سال 1400 اگه خاطرتون باشه، در بحث سیلی که اتفاق افتاد، بسیار از چادرهای عشایری دچار مشکل شدن، تخریب شدن. لوازم خانه عشایر با سیلی که اومد از بین رفت و تقریبا عشایر بسیار ضرر کردن در این موضوع. خب ما به عنوان سازمان متولی این بحث وظیفه من بودیم یه فکری به حال این موضوع بکنیم. خب از تقریبا یکی دو سال گذشته به این موضوع خیلی روش کار شده، کار دقیقی شده، مطالعاتی شده و به این نتیجه رسیدیم ضمن حفظ اون هویت فرهنگی عشایر که چادرهاشون هست و اینکه خیلی زندگی موجود عشایر رو یا نحوه زندگی، معاش و رفت آمد عشایر رو تحت پوشش قرار ندیم و از اون طرف چارچوب‌های مد نظر دستگاه‌های مسئول منابع طبیعی رو هم در حد حفظ بکنیم، اومدیم طرحی رو تحت عنوان ساخت سکو یا سرپناه برای عشایر رو در حد مطرح کردیم. الان اعتباراتی بابت این موضوع گرفتیم که یواش یواش شروع بکنیم در مناطق عشایری، در جاهایی که عشایر عمدتاً در نقطه یلاقی و یا اشلاق خودشون در جایی که دارای پروانه چرا هستند و محل اتراق عرفی اونها هست، به جای اون جایگاه های قدیم که عملا جایگاهی وجود نداشت، یه دیوارهای خشکچین یا موارد اینچنین بود که اون امنیت لازم رو نداشت، این سکوها رو احداث بکنیم. منابع مالی برای بخشی از این کار فراهم شده، به این معنا که برای هر سرپناه عشایری مصالح مورد نیاز که عمدتا سیمان، ماسه و یا مصالح محلی هست رو سازمان امور عشایر تامین میکنه. بخشی از این کارم با مشارکت خود عشایر و همچنین گروه های جهادی که اعلام آمادگی کردن در این کار سازمان امور اشایر و اشایر رو حمایت بکنن انجام میشه، یعنی کار مشارکتیه.
پس دیوار کشی عملا میشه دیگه، درست؟
دیوار به اون صورتی که شما فکر میکنین نیست، یعنی در واقع چادر حفظ میشه، فقط زیر چادر سیمان میشه،
زیر
از هر طرف یک متر تقریبا بالا میاد، به غیر از قسمت جلوش که نیم متر کمتر است. البته این در چادرهای مختلف با توجه به فرهنگ ها و وضعیت چادرهایی که در مناطق مختلف وجود داره این موضوع تغییر میکنه،
یعنی ارتباط مستقیم با سطح زمین،
از زمین رو به خاطر بحث ایجاد گرما و سرما و سرویس بهداشتی در کنارش تعبیه میشه،
بله.
که باعث افزایش رضایتمندی اشیاء بخصوص نسل جوانشون که یه مقدار ضرورت داره اینا رو ما تربیت و تشویق بکنیم که در این مناطق حضور پیدا بکنن، حضور داشته باشن و این شرایط رو ترک نکنن، که این در حقیقت یه جایگاه و یا در حقیقت کارگاه تولیدی برای کشور هست. یعنی ما 25 میلیون رأس دام یا سالانه 10 میلیون رأس دام وقتی بازار بخوایم برای به بازار تزریق کنیم، این نیازمنده که این کارگاه تولیدی همچنان فعال بمونن، نیازمنده که جوانها در این عرصه باقی مونن. بنابراین باید رفاه این موضوع رو، این خانوارها رو افزایش بدیم که با رضایت بیشتری در این عرصه باقی بمونن و به شهرها و روستاها مهاجرت نکنن. موضوع بسیار مهمیه در راستای افزایش رفاه خانوارهای اشایری است که ما در یک برنامه 3 ساله یعنی تا پایان 1404 هم هدف گذاری کردیم که انشالله حداقل 70,000 سرپناه برای اشایر در حقیقت ساخته بشه.
خیلی هم عالی آقا، خدا قوت. عرضم به حضور شما، خب جناب مهندس احمدی اگه موافق باشید کمی بیایم در خصوص موضوع زیر ساختا که فرمودید اول صحبت هاتون یه مقداری وارد بشیم. میخوام از تعامل سازمان امور اشایر کشور با سایر ارگان ها و سازمان ها، حالا چه بحث بهداشت اشایر عزیز و محترم باشه، چه بحث بیمه باشه، چه بحث همین که فرمودید صدا و سیما و دستگاه های زیر ساختای اینترنتی، فضای مجازی و عرضم به حضور شما که خیلی بالاخره نسل جوان که فرمودید قطعاً نسلی هستش که با فضای مجازی و اینترنت خیلی کار دارن و مطمئنن ساخت این زیر ساخت ها برای اینها خب مهمه. بعد حالا ممکنه که اطراف چادرها مثلا شما بیاید عرضم به حضور شما یک سری حتی محیط های اگر چند تا چادر اشایر هم باشه به صورت تجمیع آیا میشه یه محیط های بازی واسه بچه های اشایر فراهم بشه یا خیر؟ اینو برای ما توضیح بدید، متشکرم. در خدمت شما هستم.
هر شب خدمتتون. ببینید جامعه اشایری داره نیازهای بسیار گسترده است، یعنی حوزه بله. عمل و نیازش به اندازه شهر، به اندازه روستاست. جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیربنایی، فرهنگی، مواردی چنینی داره که این از عهده سازمان امور اشایر به تنهایی خارجه. بخشی از این امور رو که در عمدتاً عرض کردم در حوزه راه، آب و موارد اینچنین یا حمایت از تولید رو، تازه همون حمایت از تولید رو ما رسن و به تنهایی انجام نمیدیم. مثلا در بحث حمایت از تولید شرکت پشتیبانی حضور داره، وزارت جهاد کشاورزی حضور داره، سازمان برنامه نقش مهمی داره در تامین منابع و غیره، ولی نیازهای بسیار گسترده‌تری در حوزه‌های اجتماعی دارن، در حوزه‌های بهداشتی درمانی دارن، در حوزه‌های آموزش دارن، زیربنایی دارن. در خود حوزه‌های زیربنایی مثل تامین بنان، مثال عرض میکنم، شرایط برای استفاده از شایر از تلفن همراه که این وزارت ارتباطات موظف است، بحث پوشش صدا و سیما در مناطق اشایری، ما همین الان در مناطق اشایری بسیاری از نقاط داریم که حتی به رادیو هم دسترسی ندارن، به سیما که بسیار بیشتر از اون، یا موارد اینچنینی. منتها ما یک وظیفه داشتیم در قبال این کار و اون اینه که به استناد آیین‌نامه ساماندهی اشایر مصوبه از وزیران که در واقع نقش و وظیفه دستگاه ها رو برای خدمات به اشایر مشخص کرده، تلاش کنیم دستگاه ها رو فعال بکنیم در مناطق اشایر. غیر از اون آیین‌نامه ما سال 1395 2-3 تا مصوبه خیلی ارزشمند داشتیم، یکی برنامه ارتقاء سطح سواد، آموزش و مهارت در مناطق اشایری که حوزه های مرتبط با توانمندسازی وزارت آموزش و پرورش، وزارت کار و امور اجتماعی بخش آموزش های فنی حرفه‌ایش، وزارت جهاد بخش آموزش حرف و مشاغل کشاورزی، اینها در اون مصوبه هیئت وزیران دارای وظیفه هستند. بخشی از اینا تو این چند سال وظیفه رصد و پیگیریش هم به عهده ما بوده. رصدی که کردیم بخشی عملکرد خوبی داشته، ولی بخشی متاسفانه عملکرد خوبی نداشته. یعنی 7 تا دستگاه بودن نهضت سواد آموزی، آموزش پرورش و موارد اینچنینی که ما به شدت دنبال اینیم که مصوبه اجرایی بشه و همینجا هم تقاضا داریم از مسئولین زیر کارشناسان محترم این دستگاه که این حوزه عشایری حوزه است که نیازمند توجه ویژه و خاص است. این برنامه هم عمدتاً به عنوان طرح ویژه یا برنامه ویژه نوشته شده، تلاش بکنن نیازهای عشایر رو در حقیقت رفع بکنن. شاخصهای برخورداری عشایر در حوزه این مواردی که عرض کردم بسیار پایینه، باید این ارتقا پیدا بکنه. طرح دیگه ای که 17 دستگاه درش در حقیقت موظف به ارائه خدمات به جامعه عشایری، طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی